در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. کارگروه ابراهیم رئیسی آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری را 220 تن اعلام کرد. وکیل توماج صالحی میگوید او از اتهام تشویق به اعمال خشونت‌آمیز و نشر اکاذیب تبرئه شد. و امام جمعه موقت تهران مدعی است در موضوع زمینخواری امضای او جعل شده است. کارگروه بررسی اعتراضهای 1401 که از سوی ابراهیم رئیسی منصوب شده روز یک شنبه در بیانیه آمار کشته شدگان اعتراضات را 202 تن اعلام کرد و گفت که در این ارتباط برای 34,000 نفر هم پرونده قضایی تشکیل شده. این کارگروه که کمیته ویژه بررسی نارامی‌های سال 1401 نام گرفته، مسئولیت کشته شدن حتی یک شهروند معترض را بر عهده ماموران و نهادهای انتظامی و امنیتی حکومتی ندانسته است. در این گزارش دلیل کشته شدن 90 تن از معترضان حمل و استفاده از سلاح‌های سرد و گرم، حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و افراد مجری قانون ذکر شده است. در این بیانیه ادعا شده 112 جانباخته افراد رهگذر و 79 نفر از نیروهای مجری قانون بودند. بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 دست کم 500 معترض به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون 9 نفر را نیز در ارتباط با اعتراضات 1401 اعدام کرده. امیر رئیسیان وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد توماج صالحی از اتهام نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت‌آمیز در رابطه با ویدیوی منتشر شده در آذر 1402 تبرئه شده است. روز شنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شده بود. آقای رئیسیان پیشتر در گفتگو با شبکه شرق با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش عناوین اتهامی او را نشر اکاذیب و تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای ذکر کرده بود. توماج صالحی که در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، انتخابات 11 اسفند را نمایشی توصیف کرده بود و خواستار تحریم آن شده بود. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در واکنش به حواشی مرتبط بر تصاحب زمین چند هزار متر مربعی در شمال تهران مدعی شد امضایش جعل شده. او در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب اعلام کرد که یک فرد بدون اطلاع او اسناد را به نام شرکت خانوادگیش تغییر داده. این ادعا در حالی است که فرد دیگری در این انتقال ذینفع نیست. روز 23 اسفند یاشار سلطانی روزنامه نگار اسنادی را افشا کرد که نشان می‌داد به تازگی 4200 متر از زمین‌های حوزه علمیه امام خمینی تهران به شرکت پیروان اندیشه‌های قائم متعلق به کاظم صدیقی و پسرانش به ثبت رسیده. در آستانه اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در قطر برای معامله‌ای که به آتش‌بس احتمالی و آزادی شماری از گروگان‌های اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس بیانجامد، نخست وزیر اسرائیل بر ادامه جنگ و عملیات زمینی ارتش در رفح تاکید کرد. ساعتی پیش از علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، پرسیدم آیا با تمام تلاش‌هایی که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده برای برقراری آتش‌بس انجام می‌دهد، این روند موفقیت آمیز خواهد بود؟
تا به اینجای کار نه، چون آقای نتانیاهو همونطور که گفتید امروز اعلام کرد که ما به هر حال به رفح حمله خواهیم کرد و استراتژی جنگیمون رو پیش خواهیم برد و تا پیروز نشیم این جنگ خاتمه پیدا نخواهد کرد. برای پیروزیش هم 3 تا هدف شمرده از بین رفتن حماس، آزادی گروگان‌ها و تبدیل غزه به جایی که دیگر هیچ وقت از اونجا تهدیدی علیه اسرائیل نباشه و حمله هم به رفح بخش از این استراتژی هست. ولی خب جامعه جهانی یعنی دولت‌ها یا آلمان و آمریکا و دیگر کشورها سعی می‌کنه میکنن که نتانیاهو رو از این امر منصرف بکنن. ظاهرا به خاطر گروگانها و مذاکراتی که در پیش هست یک امیدواری محتاطانه وجود داره که لااقل این تصمیم آقای نتانیاهو به تعویق بیفته، یعنی ما یه مقداری صبر کنیم که بخشی از این گروگانها آزاد بشن و بعد در مرحله بعدی احتمال داره که حملهش رو ادامه بده.
آقای صدرزاده، به هر حال طی این جنگ شماری از رهبران حماس کشته شدند، گروهی که افراطی هست و از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. به تازگی هم گفته شده که مروان عیسی، مهره شماره 3 در کادر رهبری داخلی این گروه افراطی، مجروح شده. با همه این اوصاف فکر میکنید که در نهایت این روند به این منجر بشه که گروه افراطی حماس مواضع اسرائیل رو بپذیره و کوتاه بیاد از خواسته های خودش؟
فکر نمی کنم که صراحتاً بیاد و تسلیم بشه در حقیقت، یعنی پرچم سفید بلند کنه. ولی کشته شده مروان عیسی، یعنی حماس ادعا میکنه که
ببینید اسرائیل اسرائیل تا الان ادعا کرده که کشته شده، ولی از اون ور گروه افراطی حماس میگه که کشته نشده و مجروح است.
ولی بعضی از شبکه‌هایی که نزدیک به حماس هستن در این حال گفتن که اون در زیر آواری قرار گرفته که همچنان مدفونه و مدت زمانی هم که مدفون هست و اندازه زیاد هست، امیدی به زنده موندنش نداره. به همین علت شبکه 13 اسرائیل هم گزارش داده که سازمان امنیت داخلی اسرائیل هم از این حرکت میکنه که احتمالاً مروان عیسی کشته شده. به هر حال آدم بسیار مهمی هست در تشکیلات حماس، چون هم معاون محمدزه فرمانده گردان قسام بوده، هم عضو دفتر سیاسی بوده و هم سالهاست، این 59 سالشه و تقریبا از زمانی که به سن بلوغ رسیده در حال مبارزه با اسرائیل بوده، 5-6 سال در زندان اسرائیل بوده. به هر حال از نظر روانی از بین رفتن چنین آدمی در بین اعضای حماس خیلی تاثیر خواهد بود.
ولی باعث نمیشه که اونها از اون مواضع خودشون کوتاه بیان، اینجوری که شما فرمودید؟
فکر نمی کنم، چون به هر حال اینها راهی جز این که ادامه بدن مبارزه رو ندارن، چون میدونن که اسرائیل اعلام کرده که تمام کادرهای فعال حماس رو میخواد بکشه و تا به حال هم مدعی است که از این 18,000 نفر جنگنده حماس بیش از نصفشون کشته شده. بنابراین کسانی که باقی موندن از این نیروهای فعال و مسلح حماس یا بایستی که تسلیم بشن به زندانهای اسرائیل برن و یا اینکه بجنگن. اینکه تسلیم شدن به تنهایی براشون کافی نیست.
آقای صدرزاده، شما فکر میکنید چرا فلسطین و حالا به هر حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی موضع خودشون رو در این مدت مشخص نکردن؟ آیا واهمه‌ای دارند از گروه افراطی حماس یا خودشون رو همجبهه با اونها میدونن؟
واقعیت این است که حماس بخشی از جریان اخوان المسلمین فلسطینی ها است و اخوان المسلمین در درون جریان سیاسی خیلی از کشورهای عرب از جمله در درون فلسطینی ها یک نقش مهمی داره، نفوذ داره و الان برآوردها و حتی همه پرسی های قابل اطمینانی که نهادهای خارجی کردن در کرانه بافتری رود اردن، طرفداران حماس حتی بیشتر از طرفداران فتح و محمود عباس هست در کرانه بافتری رود اردن. به همین علت محمود عباس مجبور هست که موضع محتاطانه ای از نظر سیاسی در مورد حماس بگیره، به خصوص اینکه حماس یه وقتی اصولا جزء دولت خودگردان فلسطینی بود. حتی خالد مشعل یک وقتی از حماس بود نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی بود که بعد از اختلافات بین حماس و فتح کار به جای دیگری رسید. ولی به هر حال حماس یک جریان سیاسی هست. همه ناظران هم میگن که نتانیاهو حماس رو به عنوان ایده سیاسی، جریان سیاسی از بین نمیتونه ببره، چون به هر حال وجود داره نه در درون فلسطینی ها، تقریبا در تمام کشورهای عربی این جریان وجود داره، اونجایی که امکان اظهار نظر داره. شما دیدی در مصر حتی اکثریت به دست گرفتن و دولت رو دست گرفتن و همین علت بردان جریان سیاسی حماس خواهد موند. ولی از نظر نظامی میخواد اسرائیل اینها رو از بین ببره و فکر میکنم تا حدودی هم موفق بشه، چون استراتژی که نتانیاهو تدوین کرده به اون طرف میره که به صورت دائم در غزه خواهد ماند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
پس پس از آنکه آشکار شد یک خواننده فرانسوی آفریقایی تبار ممکن است برای اجرای ترانه در مراسم گشایش المپیک پاریس انتخاب شود، یک چالش فرهنگی در فرانسه پدید آمد. گزارش شهاب عموپور رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما شب و روز آرامی آرزو میکنم.
گروه های موسوم به راست افراطی میگویند انتخاب خانم آیا ناکامورا برای اجرا در مراسم المپیک بیانگر این است که فرانسه از ارزش های فرهنگی اصیل خود شرمسار و روی گردان است. موافقان این انتخاب از جمله گروه های چپ، طرفداران محیط زیست و شماری از هنرمندان اما میگویند که کشورشان سرزمینی گشاده و پذیرای آمیختگی فرهنگی است و بهانه هایی که به گفته آنها نژاد پرستانه است در فرانسه جایی ندارد. آیا ناکامورا که اکنون پرشنونده ترین خواننده فرانسوی زبان در سراسر دنیاست، به ویژه با آهنگ جا جا شناخته می شود. ویدئوی این آهنگ در یوتیوب 950 میلیون بازدید داشت و در اسپاتیفای تا کنون بیش از 1 میلیارد بار شنیده شده است. این خواننده در سال 1374 در باماکو پایتخت کشور مالی زاده شد. در پی مهاجرت به فرانسه همراه با خانواده ساکن حومه پاریس شد و سپس مانند بسیاری از مهاجران ملیت فرانسوی را به دست آورد. آیا ناکامورا از سال 1393 خوانندگی را به صورت حرفه‌ای آغاز و از آن هنگام تا کنون 4 آلبوم و شماری تک آهنگ را روانه بازار کرده است. او در فرانسه جزو موفق ترین هاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در 30 بهمن ماه امسال این خواننده 28 ساله را به کاخ الیزه دعوت کرد و پرسید اگر شما را برای اجرا در مراسم المپیک دعوت کنیم دوست دارید کدام آهنگ را بخوانید؟ خواننده جوان پاسخ داد آهنگی از ادیت پیاف. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. خانم ادیت پیاف که بیش از 1 قرن پیش از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس زاده شد، یکی از برجسته ترین خوانندگان فرانسه است که سالها پس از مرگ آثارش همچنان در فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر محبوبیت دارد. در روزهای پیشین در حدود 10 نفر از اعضای یک گروه منتسب به راست افراطی به کنار رودخانه سن پاریس رفتند و پرده‌ای را برافراشتند که رویش خطاب به آیا ناکامورا و با اشاره به محل تولد او در آفریقا نوشته شده بود هیچ راهی وجود ندارد آیا، اینجا پاریس است، بازار محلی باماکو نیست. این جمله هیچ راهی وجود ندارد از متن ترانه جا جا برگرفته شده است. آیا ناکامورا در ترانه‌هایش برخی از واژه‌های بیگانه به ویژه واژه‌های بومی آفریقا را با واژه‌های فرانسوی در می‌آمیزد. او همچنین از عبارات بی‌ادبانه و برآمده از کف خیابان استفاده می‌کند. همین سبب شده تا مخالفان بپرسند که چون این خواننده‌ای چطور میتواند فرهنگ دیرین فرانسوی را در مسابقات المپیک نمایندگی کند. موافقانش از جمله وزیر ورزش فرانسه میگویند که تندروها روحیات نژاد پرستانه خود را پشت چنین انتقاداتی پنهان کردند. آیا ناکامورا خود در پاسخ به انتقادات نوشت تو میتوانی نژاد پرست باشی اما کر نباش، این نشنیدن به تو آسیب میزند. هنوز نه امانوئل مکرون و نه خانم ناکامورا تایید نکردند که او قرار است در مراسم گشایش المپیک در تابستان آتی برنامه اجرا کند.
رادیو فردا گوش میکنید.